پرسمان تربیتی باشید. توی این برنامه سرکار خانم حیدری پاسخگوی سوالات شما در حوزه مسائل تربیتی هستند. خیابان فرهنگ ساعت 9:35 دقیقه پخش میشه. ساعت 9:50 دقیقه هم در قالب برنامه تشرف عرض ادبی خواهیم کرد خدمت یکی از معصومین علیه السلام و از ساعت 10 صبح هم میتونید با همکاران خوبم در برنامه زنده زندگی زیباست همراه باشید. بعد از اخبار معارفی ساعت 11 مجدداً برمیگردیم و باقی برنامه‌ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. دعوت می‌کنم معارفیانان رو به مدت 9 دقیقه بشنوید.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
معارفیاران،
باشگاه صدای مردمی معارفیاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارفیاران.
به نام خدایی که نامش راحت روح است و پیغامش مفتاح فتوح و سلامش در وقت صبح مؤمنان را صبوح و ذکرش مرهم دل مجروح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی از سر صدق و دوستی خدمت شما هم باشگاهی های عزیز در باشگاه معارفیاران. اوضاع خوبه؟ حال و احوالتون چطوره؟ خوبید؟ سلامتین؟ خدا رو شکر. امیدوارم لحظه لحظه زندگی بر وفق مرادتون باشه و فرصت کرده باشین عضو باشگاه معارفیاران بشین و کارهای خوب و جذابی رو تولید کنین و برای ما بفرستین و ما هم در برنامه با نام خود شما، با عنوان خود شما، در برنامه‌ای که به نام خود شما هست معارفیاران پخش کنیم. بریم اولین کار که مربوط میشه به سرکار خانم فاطمه نوابی رو بشنویم، برگردیم در موردش حرف بزنیم.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. من الان در حاشیه بلوار طالقانی هستم و در این مکان یک کارگاه کیفتوزی هست که کارشون تولید کالاهای چرمیه و خانم و آقای باقری تونستن در این کارگاه کوچیک و دوستانه برای 6 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی کنن. وارد این مغازه میشم تا با این عزیزان گفتگویی داشته باشم. سلام خانم، خسته نباشید، حالتون چطوره؟
سلام علیکم، ممنون.
شما چند وقته که این کارگاه رو راه انداختین؟
ما حدوداً 6-7 ساله که رسماً داریم کار میکنیم. قبل از اون تو خونه خوب کم و بیش مشتری داشتیم کار میکردیم، ولی رسماً دیگه 6-7 سالی هست.
درود بر شما. شما چی شد که این کارگاه رو راه اندازی کردین و از کجا حمایت میشید؟
ما بازنشسته ارتشیم، منتهاش بچه هامون فارغ التحصیل که شدن دنبال هنرهای مختلف رفتن، ولی خب اینو دیگه پیشی گرفتن و گسترشش دادن. ما هم حمایتشون کردیم، مغازه از صفر شروع کردیم، هیچ سرمایه‌ای نداشتیم، به همت بچه ها پدرشون دیگه تا اینجا رسوندیم.
روزی چند ساعت کار میکنی؟
از ساعت 9 میاییم تا 2 هستیم، یه استراحت کوتاه برای نهار و نماز، باز 4 میاییم تا میشه با فاصله شب دیگه ساعت 10:30 هست.
خدا قوت، خسته نباشی.
ممنون.
از درآمدتون راضی هستیم؟
خدا رو شکر. کار هنر همین که آدم فکر میکنه مفیده برای جامعه، این قوت مضاعفی به ما میده، همین برای ما بس.
به هنرجویانی که به این حرفه علاقه من باشن آموزش هم میدین؟
قبل از کرونا آموزش عملی داشتیم، رسماً کلاس تشکیل میدادیم، ولی الان به خاطر کرونا که یک سال دیگه تعطیل شده، ولی خب عین کار آموزش داریم.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف،
یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
ممنونم خانم فاطمه نوابی. قبلا هم عرض کردم صدای مناسبی برای کار گزارشگری داری. یه مقدار کیفیت صدای خودت نسبت به کار گزارشی که داشتی با مخاطبت انجام میدادی، کیفیت صدای مخاطبت بهتر از خودت بود. اینو اصلاحش بکن. ولی امیدوار هستیم به شکل کاری که داری انجام میدی و تو میتونی موفق باشی در این عرصه انشالله با ممارستی که در این کار خواهی داشت و تمرین ها و پختگی های لازمی که انشاءالله کسب خواهی کرد. و اما آقای محمدی یک کاری رو برای ما ارسال کردن، بشنویم ببینیم در چه حوزه ای هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده احمد محمدی فرد هستم از شهرستان آبی که استان قزوین. امروز قصد دارم یک شهید ویژه از استان قزوین رو خدمت شما معرفی بکنم. شهیدی که در حال اقامه نماز به شهادت رسید، شهیدی که حاجت افراد متعدد رو برآورده کرده و شهیدی که سنگ قبر او با همه سنگ قبرهای شهدای دیگر تفاوت داره. خلاصه داستان این شهید این که خانمی در تهران مشکل مهمی داشته، برای حل مشکلش به امامزاده‌های تهران متوسل میشه تا اینکه در عالم رؤیا شبی میبینه که در مزار شهیدی قدم میزنه. آقای نورانی اونجا هست، به اون میگوید که من میدانم مشکل تو چیست، مشکل تو توسط این شهید حل خواهد شد. تا خانم میاد اسم این شهید رو بپرسه، اون آقا از نظرش غیب میشه و میبینه که روی سنگ قبر این شهید نوشته شهید الزاریان. این خانم به مزار شهدای تهران اطراف تهران سر میزنه، اما شهیدی به نام الزاریان پیدا نمیکنه. تا اینکه یکی از روزها به مزار شهدای قزوین میان و میبینه که امامزاده‌ای که اونجا هست، فضایی که اونجا هست، همون فضایی است که در عالم رؤیا دیده. به دفتر مزار شهدای قزوین مراجعه میکنن و میگن شما شهیدی به نام الزاریان دارید. مسئول اونجا میگه که ما همچین شهیدی نداریم. اصرار میکنه این خانم که شما همچین شهیدی دارید. به هر حال میرن میگردن و بالاخره شهید محمد انصاریان رو که شبیه الزاریان نوشته شده بود رو مزارش رو پیدا میکنن. این خانم به این شهید متوسل میشه. بعد از 3 ماه مراجعه میکنه به مزار شهدای قزوین و میگوید که این شهید مشکل من رو حل کردش و به خاطر همین سنگ قبر این شهید رو بعد از سالها که همه سنگ قبرهای متحر شهدا رو عوض کردن، این سنگ قبر رو عوض نکردن. افراد دیگری هم به این شهید متوسل شدن و مشکلشون به واسطه این شهید عزیز، شهیدی که نوجوان بوده در سن حدود 16 سالگی به شهادت رسیده، مشکلشون حل شده. هدیه روح این شهید و همه شهدای عزیزمون صلواتی اهدا می نماییم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر خودمون رو. دست شما درد نکنه، خیلی فرصت نداریم تا فردا که باز هم خدمت شما برسیم. خدا نگهدارتون باشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف. موج اف ام ردیف 96.
وقتی مقیم آلمان شدم همه چیز برام جدید بود. ساختمونا، ساحل آلستر، کوچه ها و خیابونا همشون قشنگ و چشم نواز بودن. اما یه چیزی که چشم من رو خیلی بیشتر از همه این جلوه های شهری جذب خودش کرد، یه گنبد سبز قشنگ با یه الله که بالاش بود. باورتون نمیشه چقدر دلم گرم و آروم شد.
کسانی که از اینجا عبور میکنن نگاه میکنن میگن به به، اون خیابان جلوی مسجد خیابانی که به آلمانی بهش گفته میشه شون آسیش، یعنی منظره زیبا، نام اون خیابانه. اونها میگفتن که آلمانی ها حالا از اینجا عبور میکنن میگن به به، شون آسیشت ما یک دونه شون آسیشت الاله هم پیدا کرده، یعنی خیابان منظره زیبا یک دونه منظره زیبای جدید هم پیدا کرده.
چون مسجد راه افتاده بود خیلی قشنگ، خیلی خوب شده بود. راست راستی میمدن ما، خب حساب کنید 150 کیلومتر میکوبیدیم میمدیم 150 کیلومتر. فقط مثلا جلسه دو ساعت مرحوم شیعه یه ساعت دو ساعت در اونجا سخنرانی رو بشیم و نرنیشون.
این صدای آقای محمودزاده یکی از ایرانیان مقیم آلمانه. اونم تایید میکنه که این ساختمون قلب تپندهی بود که ما جذبش شدیم.
پنجره.
به عنوان زن مسلمونی که همیشه دلنگران دین و تربیت بچه هاشه، وقتی مقیم آلمان شدم می دونستم که همون روزای اول باید برم بگردم و یه مرکز فرهنگی و دینی پیدا کنم تا ارتباطمونو باهاش حفظ کنیم و بچه ها هم فعالیت هاشون رو ذیل همونجا شروع کنن. اینجوری خیالم راحت بود.
یه روزی مجلس سنای هامبورگ گفته بود چون ما پول تمام شده بود و نمیتونستیم ادامه ساختمان بکنیم، گفتن شما سراح دارید یا اینکه بفروشید این زمین را با ساختمان اسکلتی، یا اینکه خراب بکنید یا اینکه ما برمیداریم.
اینا رو آقای علی عماری منشی وقت جمعیت اسلامی هامبورگ میگه که مرکز اسلامی به این قشنگی اون سالای قبل به جای رسیده بود که میخواستن خرابش کنن. بچه های من توی حیاتش میدون، توی حوضش آب بازی میکنن و فضای دوست داشتنی و گرمش از همون اول جذبشون میکنه.
ژوئن 1953 یعنی 1953 مطابق دوم تیر ماه 1132 جلسه ای از آقایان تجار با حضور جناب آقای دکتر فاطمی وزیر محترم امور خارجه و آقای دکتر آشتیانی تشکیل و نسبت به ساختمان مسجد در شهر هامبورگ مذاکره و الاخر.
بعد از در حدود یک سال و نیم نامه خدمت مرجع اون زمان آیت الله العظمى بروجردی نوشتم که البته این به صورت 3 صفحه بوده و الان هم در موزه آثار مرحوم آیت الله بروجردی محفوظه و در اون 3 صفحه من در درجه اول از مرحوم بروجردی خواهش کردم که یک امامی برای ما بفرستن. موضوع دوم موضوع مسجد بود، تأسیس مسجد در هامبورگ، و ایشون بعد از 2 هفته اجابت فرمودن و مرحوم آیت الله محققی را، محمد محققی را مبعوث داشتند و گفتند در خلال 3 ماه ایشون به هامبورگ میان.
این زمین رو که اون زمان به قیمت 250 هزار مارک خریداری شده، 3 سال بعدش 1960 اینجا سنگ بنای مسجد رو گذاشتن.
اما چی باعث شد این مرکز اسلامی دوباره راه بیفته و رونق بگیره؟ تصور این که توی این خیابون قشنگ 4 تا ستون سیمانی بالا رفته باشه به اسم مرکز اسلامی هامبورگ و رها شده باشه آدم رو اذیت میکنه. حالا اما ساختمون زیبا و چشم نوازه. وقتی واردش میشی از چوب و نقوش اسلیمی استفاده شده و محیط رو مثل خونه خود آدم میکنه. یه عکس بزرگ هم اونجا روی دیوار زدن، عکس شهید سید محمد حسینی بهشتی.
در آغاز ورود به هامبورگ مسئله درجه اول این بود که آقا مسجد هامبورگ خراب مونده، ساختمانش ناتمامه، سر و صدای مردم در اومده، سر و صدای شهرداری هامبورگ در اومده، مسجد در یک نقطه حساس و زیبای مرکزی شهر هامبورگ، جایی که توریست ها و مسافرانی که میان برای دیدن هامبورگ از اونجا عبور میکنن، ماشین میان اونجلو وای میسن، میگن این مسجد مسلمان ها سالها ساختن همینطور نیمه کاره انداختن. و این مطلب علاوه بر اون که مایه سرشکست اسلام بود، برای مسلمانان اونجا قابل تحمل نبود که ما چقدر سرکوفت بشنیم در محیط خارج. اگه نمیتونستید مسجد بسید چرا شروع کردید؟ مسئله فعالیت های اسلامی در اروپا در این برخوردها، اگر عرض کنم مسئله درجه دوم بود گزاف گفتم، مسئله درجه دهم بود. مسئله اول این است که باید ساختمان مسجد تمام بشه و برادران و خواهران مسلمان ما اونجا از این نقنق خلاص بشن. تو گویا اگه من این کارو می کردم دیگر رسالت من تمام شده بود در هامبورگ.
مبلغ 227,770 مارک توسط اتاق بازرگانی تهران از بازرگان جمع شد به حواله شد.
از آقای بهشتی که اومدن آلمان این مبلغ رو با خودشون آوردن.
بله، یعنی این پول اصلی بود که با این پول اومدن. البته خب بعدش هم پول مجبور بود برسه.
بله.
چون که کس ای چیزی نبود که
بر حسب اون که اسلام عزیز به ما آموخته، بر حسب اون که تربیت اسلامی ما را بار آورده و بر حسب تجربه های مکرری که در دوران تلاش های گوناگون خودم داشتم، یک مطلب برام روشن بود و اون این که بر چه اساسی از تهران به هامبورگ می روم. انگیزه اصلی کسانی که از من دعوت می کنند به اونجا بروند چیست؟ آیا اونها جویای نام هستند؟ آیا دوست دارند کاری آبرومند در اونجا انجام بگیرد به نام اونها؟ یا اون که از اون بدتر، آیا قرار است تلاش های اسلامی هامبورگ در استخدام این و اون درآید یا خلوصی در کار هست؟ خوشبختانه آشنایی من با دعوت کنندگان اصلی که سابقه بس ممتد داشت فکر من رو از این نظر راحت می کرد.
خوبیش این بود که وجود مرکز اسلامی هامبورگ بین مسلمونه اینجا ضروری احساس می شد و برای همین با جون و دل براش مایه می زاشتن که زودتر سر و سامون بگیره.
این پولش یه مقدارش از ایران اومد، تجار ایران جمع کردن، یه مقداری هم این تجار ایرانیان در آلمان در هامبورگ کمک کردن. یعنی میشه گفتش که این واقعا یک مسجدی هستش که خود ایرانیان سرمایه گذاری کردن و ساختن. از همون اول تا امروز هم شما با ایرانیایی که در هامبورگ زندگی میکنن صحبت بکنید، فرقی هم نداره خیلی مسجد برو باشن یا نباشن، اینجا جز مسجد خودشون حساب میکنن.
بله، در اونجا من یکی از نظرامی بود که خدا به من تازگی اومده بودم مستقل برای خودم کار کنم. در اون موقع من رئیس تعمیرگاه بودم، تعمیرگاه تلویزیون، مستقل شده بودم، درآمدی نداشتم زیاد. نصف کردم ای خدا عجب من ماهی 5,000 مارک بدی، 2,000 مارک خرج خودمه، 3,000 مارک هم بدم به مسجد که بهش مرحوم بهش نظرم بره.
توی کشوری که همه چیز بر اساس ظاهرش قضاوت میشه و زیبایی های شهری جذابی داره، کادر اجرایی با همون وضعیت نیمه کاره و ستونهای سیمانی شروع به کار کردن و آقای بهشتی نگفت اول مرکز اسلامی تکمیل بشه بعد فعالیتامونو شروع کنیم.
حساب کردم مسجد دور افتاده محجور متروک به این زودی ها مورد توجه ایران قرار نمیگیره تا برای تکمیل ساختمان اون تلاش کنند. لذا پس از برگزاری نخستین جلسه و جشن که در حقیقت جلسه معارفه بود در منزل، در عاشورای همون سال در شبهای تاسوعا و عاشورا و یازدهم، سه شب جلسه سخنرانی و سوگواری در همون ساختمان مسجد نیمه تمام سفید نشده کم نور برگزار کردیم.
قبل از آمدن شهید بهشتی هم با مرکز اسلام هامبورگ تماس داشتم. اون وقت اسمش مسجد ایرانیان بود. شهید بهشتی اولین قدمی که برداشتن این بود که اسم اونجا رو عوض کردن، مرکز اسلامی هامبورگ اسمش رو گذاشتن.
دکتر رحیم کمالیان یادشه که اون موقع آقای بهشتی میتونست کل مرکز اسلامی هامبورگ و فعالیتاشو به نام خودش توی ذهن جا بندازه، اما همه چیز حول و حوش ایجاد یه مرکز اسلامی و فرهنگی بود که همه جور آدمی توش رفت آمد کنن و از اون بهره مند بشن.
یه مرتبه یه آقا و پسری جوانی آمدن برای ازدواج، یه آقای ایرانی و یه خانم آلمانی. ازدواج رو ایشون خطبه عقدشون رو خوند. خواستن پول بدن. شهید بهشتی گفت به چه مناسبت؟ گفتن آخه شما زحمت کشیدیم. گفت خب من وظیفه میرم، من برای این کار اصلا اومدم اینجا. هرچی اصرار کردن شهید بهشتی از گرفتن پول امتناع کرد. دید اونا زیاد اصرار میکنن، گفت آقا جون اونجا تو تابلو اعلانات دو تا شماره حساب نوشته، یکی مال مخارج ساختمانی مسجد، یکی مال کارهای جاری مسجد.
دوستان اول میگفتن اینجا اروپا است فلانی، تو این کارا چی میکنی؟ کسی نمیاد ها. گفتم اگر کسی برای بحث های مفید و اظهار ارادت به سالار آزادگان اسلام و پیشوای بزرگ حسین ابن علی علیه السلام و یاران و فرزندان و برادران و بستگان فداکارش میخواد بیاد، اینجا هم میاد، ناراحت نباشید.
برای ایشون همه درجه اول بشر بودن. حالا مسلمون بود نبود، مؤمن بود نبود، ایرانی بود نبود، شیعه بود سنی بود، هرچی بود اول اولش برایشون بشر بود. نسبت به اون بایشون رفتار داشتن.
جالب توجه اینجاست که مرکز اسلامی هامبورگ فقط برای مسلمان ها هم نیست. ما از ملیت ها و ادیان دیگه هم اینجا افرادی رو میبینیم که رفت آمد جدی دارن.
اون وقت این مرکز اسلامی شهرت زیادی نه فقط در آلمان بلکه در جهان پیدا کرد و افراد زیادی مثل وزیر، مثل وکیل، مثل روزنامه‌نگارها، مثل علما، مثل پروفسورها می آمدن و از آقا زیارت می کردن و ایشون ملاقات های زیادی، حتی از ملیت های مختلف بوسنی، ترکی می آمدن و عکس ها همه شاهد این امر هستن.
نوجوانا، خانوما و مردای بسیاری که بخشی از مدیریت و کارهای اجرایی مرکز اسلامی هامبورگ رو عهده‌دار شدن میگن سنگ بنای این قضیه برمیگرده به همون زمان شهید بهشتی که به افراد اعتماد و کارها رو برون سپاری میکرد تا همه در مدیریت مرکز اسلامی سهیم باشن. مراجع تقلیدی مثل آیت الله بروجردی و آیت الله میلانی هم کمک می‌کردن تا این مرکز اسلامی روز به روز آبادتر بشه. اما خب هدف نهایی شهید بهشتی که ظاهر ساختمان نبود، اعتقاد مردم بود که باید ساخته می‌شد.
دوستان عزیز، ما رسالت اصلی مرکز اسلامی هامبورگ را این می‌دونستیم که جوانان مسلمان ما که برای تحصیل به خارج میان در دامان کفر و الحاد نیفتند. این کار بسیار دشوار می نمود، ولی وقتی وارد میدان عمل شدیم دیدیم عجیب اشتباه می شده. کاری سهل و ممتنع، نه دشوار. اگر از راه وارد بشی سهل است، اگر از بیراه وارد بشی ممتنع است، دشوار اصلا معنی ندارد.
آقای بهشتی قبل از اینکه بیاد زبان آلمانی رو شروع کرد به یاد گرفتن، بعدش هم اینجا کرسی‌های سوال و جواب رو ترتیب داد و خودش کم کم اونقدر به زبان سخت آلمانی مسلط شده بود که به زبان خودشون باهاشون حرف می‌زد و جواب سوالاتو می‌داد. دیگه آقای بهشتی رو به شهرها و کشورهای دیگه هم دعوت می‌کردن، چون هم به زبان انگلیسی مسلط بود هم به آلمانی.
قرار گذاشتیم که اول من شروع بکنم به سوال کردن. من شروع کردم به سوال کردن. سوال خیلی ساده. نماز چیه؟ برای چی ما باید به طرف قبله بایستیم؟ اصلا قبله چیه؟ آقای بهشتی هم با کمال راحتی خیلی آهسته به اون زبانی که بچه ها متوجه بشن جواب رو داد.
من لازم بود بهش بگم بشما یکی که میشه بود میگفت الف، میگفتم آقای از اسلام نیست، ب از اسلام نیست، جیم از اسلام نیست، دال از اسلام نیست، ه اینم از اسلام نیست. این کم کم ناراحت شد، واقعا عشق در چشمش اومد. من چه گناهی دارم؟ آخه من که نمیتونم خودم برم این طرف و اون طرف بزنم اسلام سره خالص رو بشناسم. این گناه گناه کیست؟ برادران و خواهران عزیز، آیا من جز این که با صداقت و ایمان و صراحت بگویم برادر من این گناه گناه ماست. چاره دیگر داشتم، با صراحت اعتراف کردم، گفتم ای جوان عزیز آرام بنشین، از این به بعد کوشش کن اسلام واقعی، اسلامی را که پیغمبر پاک اسلام برای ما آورد و قبل از هر چیز در قرآن کریم و سنت قطعی پیغمبر و خاندانش منعکس است، یاد بگیر و این گناه تو نبوده است که به خاطر آشنایی با اسلام غیر خالص تحریف شده از دین رو گردون شده ای. این گناه گناه ما، فقط تو کوشش کن از این به بعد یه گناهکار باقی نمانی.
شهید بهشتی توی پاسخ دادن به سوالات با تبحر و ذکاوت پرسش کننده رو قانع می‌کرد.
سخنرانی که شروع شد خب درباره همین ماتریالیست، اسلام چجوری بوده، چیه ما اعتقادات من، ما یادم نمیاد زیاد، فقط چیزی که برام خیلی جالب بود بعد سوال جواب پیش اومد، یه آقای بلند شد گفت من در اتریش تحصیل کردم رشته الکترونیک و میدونم آقای بهشتی هیچ صدایی در دنیا نیست بدون ماده، تمام اصوات دنیا با از ماده بلند، همچی چیزی شما این وحی که به حضرت محمد میرسید چی بود؟ ما همه خب کردیم جواب شما خواد. ایشون خندید و خیلی گفت ببخشین شما اگر در 1810 دکتر الکترونیک میبودین به شما میگفتن زیر صفر موج هست، شما قبول میکردی؟ ایشون اون آقای دکتر خندید و گفت خب نه، چون اختراع نشده بود قبول نمیکردم. گفت پس من میتونم ادعا بکنم که امکان داره صوتی در دنیا بیاد پیدا کنن احتیاج به ماده نداشته باشه و اختراع نشد. همه خندیدن و دست زدن.
این روزا آلمانی ها هم مرکز اسلامی هامبورگ رو برای خودشون میدونن، همونطور که ما میدونیم و همونطور که اهالی کشورها و ادیان دیگه هم اینجا رو برای خودشون میدونن و دوستش دارن. قضیه اینه که یه کاری نصف و نیمه رها شده رو آقای بهشتی تحویل گرفت و اونقدر براش از جون و دل مایه گذاشت که حالا تبدیل شده به بزرگترین مرکز اسلامی و خوبیش اینه که هر کاری اینجا انجام بشه زیر پرچم عقلانیت اسلامیه و نه از روی تعصب و نژاد پرستی.
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیامهای الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، خیلی خیلی متشکرم که وقت گذاشتید و در این صبح زیبا و دلانگیز شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. لطفاً با همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما گفتگو بکنید. لطفاً زنگ بزنید به شما